صهیونیست ها حمایتی که میشه و اون قوانین سختگیرانه‌ای که برای تشکیک در هولوکاست در اروپا وضع شده صحبت کردم، به اینجا که رسیدم یه جوابی داد که به نظر من قانع کننده نبود. میگفت ما توی اسپانیا فشار خبریمون یا حالا اون پرابلماتیکمون روی صهیونیست ها نیست، موضوعات دیگری رو داریم. همین فرمایش که شما دارین خب نمونه بارزش که بسیار شنیدیم، ممانی یک رخداد تاریخی ذکر میشه و بعضا موارد اسناد پرشماری در رد آن افسانه هایی که پیرامونش میگفتن وجود داره. بحث هولوکاست، همین رو هم شما مثلا آزادی بیان رو نداری که بخوای توی اروپا دربارش تحقیق کنی یا موضوعی رو رسانه‌ای بکنی. یا همین موضوعی که حضرت علی داشتیم بهش میپرداختین و من فرمایشتون قطع کردم، بحث فقر در لندن رو اگه بخواید بهش بپردازید یه تابلو ایستی رو جلوی شما نشون میدن. این استانداردهای دوگانه، حالا به نظرم حضرت آقا هم جهاد تبیین رو وقتی میاد مطرح میکنی، یک بخشیش هم شاید برگرده، تفسیر ناقص خودم هست به این که این استانداردها هم باید بیان بشه که آقا یه سری چیزها رو غرب اگرچه داره جست میگیره باهاش، اگرچه یک پرنسیبی برای خودش اون حوزه ها قائل هست، اما یک استانداردهای دوگانه‌ای داره. باز برای اینکه تنبیه افکار عمومی بشه، تو همین چند روز اخیر که زلزله رخ داد توی ترکیه و سوریه، خب مشاهده این بودیم که کمک های انسانی و بشر دوستان حتی از کشور خودمون راحت به ترکیه میرفت، ولی در سوریه دیگه این خبر از این اتفاقات نمیفته. یعنی به واسطه قانون سزار جلوی حتی کمک های بشر دوستانه در بحرانی ترین حالتی که چند هزار نفر به واسطه یک زلزله جان خودشون از دست دادن، باز جلوگیری میکنه. این رو هم داشته باشیم در ادامه فرمایشات شما.
ببینید، برای همینه که رسانه‌های بیگانه معمولا با سه قاعده با اینجور موضوعات برخورد میکنن. قاعده اول، میان راجع به بحث تاب‌آوری اجتماعی در کشورهایی که میخوان هدف قرار بدن کار میکنن. تاب‌آوری اجتماعی در ایران در نزد مخاطب چقدر است؟ اون میاد سنجش میکنه. خاطر همه عزیزان هستش، یک زمانی این تاب‌آوری رو با بهزاد بلور می اومد کار میکرد، یه زمانی اومد اون رو با پونه قدوسی نمیدونم روش کار کرد، بعد اومد با مثلا فرن تقی‌زاده روش کار کرد، چون اونجا اجزا اند که در واقع در کلان یک مفهومی رو در واقع تشکیل میدن. یک زمانی برنامه به عبارت دیگر بود، یک زمانی دیدبان بود، یک زمانی صفحه دو بود، بعد یهو اومد مثلا هارتاک رو هم که تو بی بی سی ورد تولید می شد رو آورد مثلا توی ترجمه کرد و توی خود بی بی سی شروع کرد و پخش کردن. این یعنی میخواد آستانه تحمل رو سنجش کنه. چرا؟ چون آستانه تحمل آستانه تحریک، آستانه پذیرش تحریک جدید رو هم میاد خلق میکنه. پس بی بی سی میاد میسنجه ببینه که مخاطب رو راجب مثلا مفهومی تحت عنوان گرانی یا مفهومی تحت عنوان فساد، یا برگردیم به اون زاویه نگاه دکتر شهیدی، کلمه هایی که خلق میشه، اصلا اعتماد مردم به مفهومی تحت عنوان شاهزاده، اقمار شاهزاده، مثل مادر شاهزاده، پدر شاهزاده، نمیدونم. ولی چرا نمیاد راجع به مثلا لیلا خواهر شاهزاده صحبت کنه که چی شد که این شد مثلا، یا چرا رابطه بین شاهزاده و برادر شاهزاده راجع به کراشی که راجع به مثلا نوامیس هم دیگه داشتن و چرا نمیاد بیان بکنه؟ پس ببینید کاملا میاد. چرا؟ چون تو فرهنگ ایرانی، فرهنگ اصیل ایرانی، این مسئله مذمومه، این مسئله منفوره. برای همین آستانه پذیرش تحریک جدید رو با این موضوع نمیسنجه، میره سراغ مفهوم خود شاهزاده، مفهوم خود نمیدونم حالا منتسب، نرخ تورم متصل به شاهزاده. زمان رضاخان یه دونه راهن کشیدن، اینا ولکن معامله نیستن. یعنی من فکر میکنم الان خود سازنده اون ریل گفت آقا بی خیال، یعنی دیگه، ولی اینا همچنان دارن مثلا روش مانور میدن. ولی این چند هزار کیلومتری که در جمهوری اسلامی ساخته شده اصلا دیده نمیشه. چرا؟ چون توی مرحله دوم رسانه های بیگانه گزینشی عمل نمیکنن، برشی عمل میکنن. هر چند در مفهوم برش گزینش مستتر هست، اما اینها میان بخشی از تاریخ رو برش میزنن که بتونن قبل و بعدش رو خودشون بسازند. میزان جعلی که بی بی سی و من و تو تو تاریخ ایران انجام داده، بعضی وقتا خودشون هم خندهشون میگیره. یعنی شما یاد نمیدید زمانی که در ایران کارخونه ایرباس در واقع اولین ایرباس رو تو دنیا تولید کرد و بعد به اروپا فروخت، اروپایی‌ها چقدر خوشحال شدن. یه خوری که نگاه میکنه میگه آقا اولا کارخونه ایرباس تو ایران چیکار میکرده؟ بعد مثل که کلن تاریخ رو عوض کردید، اونا تولید کردن به ما فروختن، بعد اونا از این که به ما فروختن خوشحال نبودن چون پولش این یه جور دیگه میخواست. ببینید کلن تاریخ رو میاد قلب میکنه، ولی اینقدر مطمئن این رو میگه و دوباره اون سندها رو میاد جعل میکنه که میاد سراغ تحریک جدید. بگه ببینید شما یادتون نمیاد یه زمانی شما هواپیما تولید میکردید، الان ماشین هم نمیتونی تولید کنی. مخاطب الان نمیره دنبال این بگره که بابا ما کی هواپیما توی مملکت تولید کردیم که مثلا یادمون نیست، بعد چرا تو تاریخ پس نوشته نشده هواپیما که تولید شده در واقع. اینو میاد میگه، ولی از اون ور اون چند میلیون نفری که به خاطر قحطی که انگلستان بر ایران تحمیل کرد به خاطر غذا و نداشتن غذا بله از بین رفتن رو نمیگه، این برش رو قطع میکنه. پس ببینید این نکته دوم. و مسئله سوم انتقال موضوعه. رسانه‌های بیگانه همیشه دنبال شهر انتقالی‌ان. میخوان بین اون چیزی که هستیم و اون چیزی که فکر می‌کنیم باید باشیم که معلوم نیست چقدر با واقعیت منطبقه، همش یه انتقالی رو ایجاد بده. خب مخاطب اینجا چی می‌بینه؟ البته اینجوری هم نیست که مخاطبین ما اصلاً تحت تأثیر قرار نگرفته باشن. یه بخشی از در یک برهه‌هایی از تاریخ مردم تحت تأثیر بخشی از این تبلیغات قرار گرفتن، این قابل کتمان نیست. اما معدل چرا هنوز به نفع رسانه‌های بیگانه نیست؟ یه علت خیلی واضح داره و علت هم اینه. ببینید شما اگر دعوا رو از سطح حقیقی ببری به سمت خاطرات مادر ادیسون در واقع سوق بدی، این دیگه قابل اثبات نیست. مردم در ایران حافظه تاریخیشون ضعیف نیست. این که بعضی از روشنفکرهای ما میگن آقا حافظه تاریخی مردم ضعیف است و چنین است و چنان است، اگر اینجوری بود این 40 سال بعد ما 4000 مرتبه سیستممون عوض میشد. پس مردم حافظه تاریخیشون ضعیف نیست. مردم فرصت میدهند برای تجربه کردنهای جدید. و چون امثال رسانه های بیگانه مثل بی بی سی و قصه الهازا در این فرصت سهم ندارند بلکه مرتباً صد ایجاد میکنند، نمیتونن مخاطب رو قانع کنند که یه چیزی را تمام کند. ببین این خیلی مهمه، برای همینه که الان شما مرتبا نگاه کن، همین الان تو ایام دهه فجر CIA, MI6, VOA, BBC فارسی، این چهارتا کمر همت بستن اثبات کنن که اساسا انقلاب اسلامی که حضرت امام آورد کار خود ایشون نبوده، کار آمریکایی‌ها بوده. حضرت امام پول انقلاب از کجا گرفت؟ از آمریکایی‌ها گرفت. نمیدونم، مرتب شروع کردن به بیان این موضوعات. چرا؟ نوفل شاتو اومدن اون تابلوی یادگار حضور حضرت امام بودن زدن شکوندن، شهردار فلان کرده، کمپرس روانی ایجاد میکنن تا مخاطب رو به یه نتیجه برسونن. و اون هم اینه، اساساً این مقبره‌ای که تو اومدی بالای سرش هیچکی توش نیست. نکته سر اینه، مردم بین آنچه که رسانه‌های بیگانه میگویند با آنچه که خودشون دارن سنس میکنند با آنچه که واقعیت هست تفاوت وجود داره و رسانه‌های بیگانه هنوز نتونستن این فاصله رو پر کنن. به سه دلیل: فرهنگ، جهانبینی و ایدئولوژی که مردم در ایران دارند. این سه تا باعث میشه که یه مقدار رسانه‌های بیگانه نتونن اون اتفاقی که میخوان رو حاصل کنن. در مجموع یک اتفاقی هم حاصل میشه و اون اتفاق اینه: مردم رسانه‌ها را میشنوند، میبینند و میخوانند، اما لزوماً نتیجه ای که رسانه ها میخواهند را مردم نمیگیرند. این البته یه جمله اعتراضی به رسانه های داخلی خودمون هم هستا. فکر نکنیم همون چیزی که ما فکر میکنیم و به مردم میگیم همون رو مردم میخوان یا میبینن یا میشنون یا راجع بهش فکر میکنن.
بسیار ممنونم، متشکرم. به یه نکته خیلی خوبی های دکتر داودی اشاره کردیم، بحث خط راه هم بود، این که حالا فارغ از این که با چه هدفی کشیده شد، چه کسانی کشیدن برای اصلا ایران و ایرانی نبود، من یه آماری رو همین چند روز پیش اتفاقا بهش برخوردم و میخوندم، گفتم الان بگم شاید خالی از لطف هم نباشه. ما خط راه آهنمون، خط ریلیمون در زمان پهلوی 4700 کیلومتر بوده. 4700 کیلومتر توی این 40 سال یا 4 دهه به 14500 کیلومتر افزایش پیدا کرده، یعنی چیزی بیشتر از 3 برابر.
اگر این آمار رو شما برای منوتو پلاس بفرستید،
بله،
پیامی که براتون میفرسته اینه، فتوشاپه.
بله بسیار ممنونم. شماره تلفن 0903 913 4744، پل ارتباطی ما با شماست در پیام رسانهای مجازی. آقای دکتر شهیدی، شما به این اشاره کردین که چه اتفاقی افتاد، جعل واژه ها به کدوم سمت میره، بمباران ذهن مخاطب، بمباران افکار عمومی توسط رسانه های خارجی بر چه اساسی صورت میگیره، چه چیزی رو میخواهند القا کنن. سوال من اینه که ما شاهد این هستیم که از مباحث حقوق بشری تا برجام، از تحریم ها تا هر موضوعی که اتفاق میفته، با ربط و بی ربط، داخلی و خارجی از منظر جمهوری اسلامی، این رسانه ها حضور پیدا می کنن و تلاش می کنن تا یک جریان سازی بکنن، یا حالا یک عبارت عامیانه اگه داشته باشیم، جاده صاف کنی رو انجام بدن برای اقدامی که حالا می تونه حقوقی باشه، می تونه اقتصادی باشه، علیه ملت و کشور. جایگاه این رسانه های معاند رو در حالا ترویج بگیم، در بست بگیم، در عادی سازی، در پیاده سازی سیاست خصمانه غرب علیه ایران چگونه ارزیابی میکنه؟
به نظر من اینجا بحث استراتژی های رسانه های بیگانه اهمیت داره، و اینکه از یه منظر استراتژیک هم نگاه بکنیم، در کنار حالا تکنیک ها و در کنار شیوه های جنگ روانی. اگه از این نگاه استراتژیک ما بخوایم این پاسخ بدیم به این سوال شما، من چیزی که به نظرم میرسه و در مسیر همون بمباران ذهنی که شما گفتید، خواهش میکنم این واژه یا این تعبیر قدرت نمادین یا ساخت یک قدرت نمادین و تقویت اون قدرت هستش، به این معنا که به نظر میرسه رسانه های بیگانه در واقع تلاش میکنند که با این دستکاری ها، با حالا این تعریف ها در اذهان عمومی و امثال اون، به نوعی یک نوع هژمونی فکری و فرهنگی رو ایجاد بکنند.
بله.
که این هژمونی فکری و فرهنگی یک بخشش از طریق به ظاهر رضایتمندی مخاطب البته تعمیم میشه، و به همین دلیل هم حالا این واژه هژمونی دربارش به کار برده میشه، و سوی دیگش هم میشه گفت نزدیک به همین مفهوم هژمونی فرهنگی و فکری که از منظر استراتژیک رسانه‌های بیگانه در پی اون هستن، همین قدرت نمادین هست یا ساخت قدرت نمادین هست. تو قدرت نمادین به نظر میسه بیشتر از مسیر هم اتاق‌های فکر هست، به نظر میسه بیشتر از مسیر همون در واقع کارشناسان سیاسی و اجتماعی صورت میپذیره، و تلاش میشه که مخاطبین رو به نوعی در وهله اول مستأصل بکنه، یعنی از اون نظام فکری که درش استقرار یافته اند ناامید بکنه و به مرز استیصال برسونه، و بعد زمانی که این حالت ناامیدی و استیصال ایجاد شد، اون وقت اون به اصطلاح نمادهای فکری و فرهنگی جایگزین رو تزریق بکنه به مخاطب، در معرض دید مخاطب بگذاره، و این رو به نوعی میشه همون قدرت نمادین یا به تعبیر دیگه خشونت نمادین نام نهاد. میتونه این خشونت یا قدرت نمادینی که توسط حالا این رسانه ها، شبکه های اجتماعی و امثال اون ساخته میشه رو در واقع در خیلی از جلوه های مختلف دید، و بنابراین شرط لازمش همون ایجاد استیصال و ناامیدسازی. بنابراین میشه گفت حالا اون بحث مثلا تورم یا اون گرانی یا مسائلی از این قبیل که در نگاه اول خیلی ارتباطی هم شاید نداشته باشه با اون اهداف رسانه‌های بیگانه، اما در یک همپیوندی و در یک نگاه زنجیره‌ای که نگاه میکنیم ببینیم که در نهایت اینها بناست که اون مخاطب رو برسونه به اون مرز ناامیدی و بعد اون وقت اون قدرت نمادین به تعبیری، یا حالا از سوی اگه بخوایم بیشتر از منظر سیاسی نگاه کنیم قدرت نمادین، و اگه بخوایم از منظر اجتماعی نگاه کنیم اون هژمونی فکری و فرهنگی کم کم خودش رو در واقع جا بندازه و در افکار عمومی جامعه جایگزین اون فرهنگ و سنت‌های حاکم بر جامعه بشه. این یه نکته که می‌خواستم بهش اشاره بکنم. یه نکته دیگه هم حالا توی این بحث استراتژی‌های رسانه‌های بیگانه می‌خواستم بهش اشاره بکنم، این است که به نظر میاد با این روی کرد که خدمتون عرض کردم و آقای دکترم البته توضیحات کافی دادن، با این روی کرد رسانه‌های بیگانه تلاش دارن به نوعی سقف انتظارات رو از یک سو بالا ببرن، حالا گرانی تورم یا همون به اصطلاح حالا هولوکاست فکری هست هرچی هست، سطح توقعات در عالی‌ترین سطحش قرار بگیره و از یک سو در مقابل انتظارات فوق‌العاده ساختاری رو به نمایش بگذارن که توانایی جوابگویی اون انتظارات فزاینده رو نداره. این تقابل انتظارات فزاینده و ساختار در واقع محدود یا محدودیت‌های ساختاری است که به نظر من یکی از استراتژی‌های رسانه‌های بیگانه رو تشکیل میده، یعنی در یک نگاه تاریخی و بلند مدت که حالا به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب هم بهش اشاره میکنیم، این گونه میشه اون رو به تصویر کشید.
بله بسیار ممنون دکتر شهیدی. جناب دکتر داودی، سال 1401 اتفاقی افتاد و یک دختر ایرانی فوت شد در یک فرایندی. خب از این خیلی سعی کردن بهره برداری بکنن رسانه‌های معاند و چند ماه اغتشاشات رو در ایران ساماندهی کردن و حالا به زعم خودشون و با تکنیکایی که داشتن نذاشتن میدان خالی بشه و این بحران و این اغتشاش و این میدانداری اونها برای چندین هفته پابرجا بودش. پرسش که از شما دارم اینه که نقش این رسانه ها در، یعنی نقش رسانه های معاند که سعی میکردن از فوت یک دختر ایرانی به یک جریان برانداز و بحرانساز برسن چی بوده؟ از چه تکنیک های استفاده کردن؟ کجاها عقب نشستند، کجاها سعی کردند وقتی که بحران و اغتشاش داشت میخوابید نفتی رو بر این آتش بریزند؟
من اگه بخوام کل فرایندی که اینها راجع به قصه مرحومه مهسا امینی پیش بردن رو عرض کنم، میتونم تو این مثال، چون اگه بخوام دونه دونه تکنیک ها رو بشموریم احتمالاً یه 7-8-10 جلسه‌ای باید اونم 2 ساعته بشینیم فقط تکنیک نام ببریم، اما اون پن کلی رو من عرض میکنم. ببینید جامعه مثل یک ترن میمونه، اون هم نوع هواییش که وقتی داره روی ریل حرکت میکنه، این در واقع لوکوموتیو وقتی داره روی اون ریل حرکت میکنه، این ترن داره حرکت میکنه، اوج هیجان در یک جامعه اونجایی که ترن داره سربالایی میره. این سربالایی وقتی که میره بلا فاصله بعد از سربالایی یک سرازیریه که اون دیگه منتها الیه، در واقع اون آدرنالینیه که تولید میکنه، اون هیجانیه که در واقع ایجاد میکنه. اما همه این در واقع فراز و همه اون فرود وابسته به یک نقطه ایست که اصطلاحا بهش میگن نقطه قوس. نقطه قوس اونجاییه که داره این فراز رو، این حرکت رو، رو به بالا رو تبدیل به فرود میکنه. تو اون نقطه، اون قوسه. یه مثال دیگه رو بزنم با همین نقطه. شنوندگان عزیزی که بانجی جامپینگ رفتند اینو تجربه کردن، شما وقتی که میرید اون بالا میایید پایین، داری میای پایین اتفاق خاصی نمیفته، تو یک لحظه یک صدم ثانیه یه احساس خلأ به شما دست میده، مجددا برمیگردی بالا. اونم جاییه که دیگه اون حالت کشسانی تناب تمام شده، اومدی پایین یه لحظه متوقف میشی بعد دوباره میکشتت بالا. ببین امکان داره 3-4 مرتبه این بالا پایین رفتنه انجام بشه،
تکرار بشه،
ولی اون قوس اوله که اون هیجان رو ایجاد کرده،
تأثیر گذاری شروع داره.
انقلاب در ایران تمام محورش روی این قوس ها قرار داره. اونجایی که مشکلات هست اما سهل ها هم هست، منابع هست، آرمان ها هست، کارکرد ها هست. بعضی وقتا برخی کارکرد ها یک در واقع حرکت کندی رو ایجاد میکنه، بعضی وقتا حرکت مردم یک فرودی رو در واقع اون هیجانه رو میاد ایجاد میکنه. در مجموع نقطه ثقل توی اون قوسه، توی اون لحظه است. رسانه های بیگانه توی قصه فوت مرحوم مهسا امینی آمدند اون پیچ و مهره هایی که اون قوس رو میاد یا اون ضریب رو میاد ایجاد میکنه رو دستکاری کنن. برای همینه که به جای اینکه اون قوس به سرعت شکل بگیره، اومدن این قوس رو تختش کردن،
ادامه پیدا کرد.
برای همین در ذهن مخاطب یک حالت استوب ایجاد شد. مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که شما تو خیابون داری حرکت میکنی تو اتوبان، این چیزا زیاد دیدیم، مثلا به یه شهرکی میخواد برسید یا به یه تقاطعی میرسیم، یه ساندویجی درست میکنن، یه خورده ترمز تو شما میگیری که خورده سرعتت کمتر که تصادف نکن. حالا اگر این ساندویجی که درست میکنن یهو خودش میشه 5 متر 6 متر دیگه، اون سرعتگیر نیست، یه خودش نصف خیابونه که معلوم نیست اصلا ماشین رو چجوری ایجاد میکنه. یا خیلی وقتا من اینو تیزش میکنن، به جای اینکه ماشین مثلا به کسی نزنه، به دلیل ترمزی که میگیره ماشین رو پشتی میزنه به جلویه، یعنی باز خودش آمده. در هر صورت این مهندسی این قوسه وقتی به هم میریزه یا تصادف میشه یا منحرف میشه دیگه. رسانه های بیگانه توی مدت اومدن همین کار رو کردند، یعنی اون قوسی که میومد یک حرکت رو به بالایی رو تبدیل به یک در واقع اتفاقی بکنه، تبدیل به یک ارزش افزوده‌ای بکنه به هر ترتیبی و به هر نوعی، این رو آوردن و تبدیلش کردن به اون ترمزه، این رو تبدیلش کردن به اون تصادفه یا انحرافه که در واقع میخواست ایجاد بشه. خب قاعدتا اینجا وقتی که تصادف میشه دیگه قاعدتا حلوا خیرات نمیکنن، اتفاقاتی میفته که بله. از کنترل خارجه. هر قدر که از کنترل خارج میشه، میشه همون اتفاقی که من اول عرایزم گفتم، سوژه های شگفتی آفری نیست که میاد فکت درست میکنه برای حرکت رسانه های بیگانه. کاری که اینا توی این مدت کردن دستکاری اون قوس ها بود برای به هم زدن اون مهندسیه، که حالا چقدر موفق بودن چقدر نبودن قاعدتا مال مواقع دیگه است.
بسیار ممنونم. به پایان یک قسمت دیگر از برنامه امواج شبه رسیدیم. در برنامه امروز در خدمت آقایان دکتر شهیدی و دکتر داوودی بودیم. از حضور گرم شما در این برنامه سپاسگزارم و همچنین از شما همراهان گرامی که امروز هم ما رو انتخاب کردید و ما گوش دادید ممنون و متشکرم. به همراه همه همکاران در اتاق فرمان، تیم برنامه امواج شبه، از همه شما التماس دعای خیر. Thank you.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خیلی سپاسگزارم از این که همراه برنامه‌های این شبکه رادیویی هستید. الهی که همیشه در کنار خانواده محترم بهترین لحظه‌ها رو سپری بفرمایید و الهی که دعاگوی ما هم باشید. ما هم سعی میکنیم در دومین بخش از برنامه های شبکه رادیویی گفتگو بهترین برنامه ها رو حضور شما تقدیم کنیم، پس شما هم با ما همراه باشید.
همزمان با اربعین شهید غیرت، حمید رضا عداقی، کاروان غیرت به همراه تولید آثار هنری توسط هنرمندان 23 لقایت 25 خرداد 1402 قرار اول تهران میدان امام حسین علیه السلام 23 خرداد سه‌شنبه ساعت 17 قرار دوم سمنان گلزار شهدای امامزاده اشرف 24 خرداد چهارشنبه ساعت 17 قرار سوم مشهد گلزار شهدای بهشت رضا علیه السلام 25 خرداد پنجشنبه ساعت 10 صبح قرار آخر سبزوان گلزار شهدا مزار شهید غیرت 25 خرداد پنجشنبه ساعت 17
جهت ارسال آثار هنری به آدرس ما هم _CH مراجعه نمایید.
بله، خیلی متشکریم که همراه ما هستید در این شبکه رادیویی، یعنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خودتون نصب کنید و برنامه های مورد علاقتون را از این شبکه بشنوید، حتی اگه در لحظه پخشش نشنیده باشید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این برنامه با کمک این در حقیقت برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو هم بشنوید. همراه رادیو گفتگو باشید در موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.